با افتخار و احترام از طرف خودم و همه سباهنگی ها سلام و خوش آمد میگم به استاد بهرام دهقانیار کلی خاطر ساز. خیلی خوش اومدین استاد.
سلام عرض میکنم سرکار خانم، شبتون بخیر. خیلی ممنونم از اینکه محبت فرمودید، بنده رو در این برنامه به صدا دعوت کردید و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشین، ما کلی مشتاق و هیجان زده بودیم برای این گپ و گفت، به خاطر اینکه هرچی در سالهای کودکی و نوجوانیمون گشتیم اثر حضور تأثیرگذار شما بود با کلی کار درجه یک. خودتون به نظرتون مردم بیشتر شما رو با کدوم یکی از آثارتون میشناسن؟
ولی من نمیدونم سرکار خانم، این سوال خیلی سخته به خاطر اینکه یک گروهی که در بخش بخصوص دهه ساله دهه 60 کار کودک رو من رو خب شنیدن، خونه مادر بزرگ آقای حکایتی و امثال این رو، اون رو به هر حال تو ذهنشون هست. گروهی خانه سبز، همسران، پدر سالار، مجموعه کارهایی که با سرکار خانم بورمن انجام دادم یا دیگه گروه دیگه اونها هستن، من نمیدونم دیگه باید حالا به شکلی
انقدر آقا کارهاتون درجه یکه که حق میدیم، انتخابش واقعا سخته و ما با همش خاطره داریم. پدر سالار رو که میشنویم، این موسیقی تصویرسازی عجیبی داره، یکم از خلق این اثر برامون بگید.
موسیقی پدر سالار بسش به این شکل در حقیقت که مرحوم خاجویی کارگردان این مجموعه با من تماس گرفتن، گفتن که داستانی داریم به اصطلاح به این شکل، پدر محور به اصطلاح یک شخص قدرتمندی به عنوان پدر خانواده هست که استاد کشاورز مرحوم محمد علی کشاورز نقشش رو به عهده
دارن، خدا رحمتشون کنه،
و قصهش رو کلی بر من گفتن. من طرحی بر این داستان داشتم، دعوت کردم که تشریف بیارن که طرح وقتی آماده شد بشنون. از دست برقضا خاجویی با استاد کشاورز تشریف بردن به محل کار من، دفتر من، استودیوی من، و همون جایی که شوازم وقتی تر تیساج به خصوص همین تیساجی که برحال خیلی شنیده شده توی برحال خود مجموع هم خیلی استفاده شده توی سمه چارگاه هست، مرحوم کشاورز این رو شنیدن گفتن آقا به من هم گفتن دهقانپور، اشتباهی به دهقانیار میگفتن دهقانپور.
خیلی همون سال جوان بودی،
گفتن دهقانپور، اصلا اینو برای من ساختی. گفتم که به هر حال با افتخار منه که تایید فرمودی دوست. بعدش این طرح شکل گرفت و ما بر اساس همین طرح اولیه در حقیقت، یعنی تم اصلی کار، اپیزودها رو قسمت به قسمت تدوین کردن اون زمان روی نوار VHS برای من میوبردن و من سکانسوری که موسیقی داشت زمانگیری میکردم و با دستگاه های اون زمان، حالا امکاناتی که اون زمان بود، موسیقیشو کار میکردم و میبردیم روی سریال و فکر میکنم مثلا به فاصله 24 ساعت بعدم میرفت روی آنتن و پخش میشد.
یک اتفاقی اون سالها و حتی تا اواسط دهه 80 میافتاد که الان دیگه تکرار نمیشه، این بود که گاهی تیتراژ یک سریالی حتی وقتایی که هنوز کلام روی موسیقی ها نمی اومد مثل پدر سالار، به اندازه خود اون سریال معروف می شد و برای مردم دلچسب بود. چرا الان دیگه این اتفاق نمی افته؟
خب این سوالی مثل برمیگرده مربوط به آسیب شناسی موسیقی متن و موسیقی فیلم در کشورمون و چه بسا به سری از کشورهای دیگه، چون این تقریبا این مقدار ایرادش برمیگرده به سیستم مالتی میدیا، چند رسانه‌ای بودن شبکه‌ها و تنوع زیاد و میزان درخواست بالا برای پر کردن حجم موسیقی تمام این شبکه‌ها، در نتیجه یه مقدار خب میتونم بگم همه به شکلی دیگه دارن کار میکنن، حتی این وسط خب طبیعتاً موزیسیانایی که یه مقدار به شکل تخصصی تر در این رشته کار کردن، کسب تجربه کردن، زحمت کشیدن، میشه جزو مثلا اگر قبلا 3 شبکه بود الان شده 10 شبکه، نه فقط در کشور خودمون، عرض میکنم در همه جا.
یعنی تکثر کارها فکر میکنید یکی از دلایلش؟
یکی از دلایلش این است. دومی که برای وقتی که موزیسین هایی که کار میکنن تجربه شنیداری کافی یا تجربه علمی کافی در زمینه استفاده از منابع موسیقی پایه‌ای خودمون که میشه موسیقی ملی ایران، موسیقی ردیف ایران، کم داشته باشن یا کمتر شنیده باشن، خب طبیعتا نمیشه انتظار داشت که خروجی قابل قبولی از این مجموعه ها، این کارها در کل شنیده بشه. به اضافه این که به هر حال میگم خیلی عوامل دست به دست هم باید بده تا یک مجموعه چه تلویزیونی در بخش مجموعه سریال درش میکنم چه در بخش سینمایی بتونه دست به دست هم بده و به اصطلاح بشینه به دل تماشاچی و مورد حمایت بیننده ها قرار بگیره. برای این سعادت رو بعده داشتم که در مجموعه هایی که کار کردم برای تیم به قدیم خوب مسلط بر کارشون تونستن وظیفه تخصصی هنری خودشون رو انجام بدن که در کل دست به دست هم داد و کارها به دل مردم نشست و جواب گرفتن. به هر حالت
یکی از اون کارهای شما که خیلی هم دلچسب بود سریال همسران بود. وقتی که از تخصص حرف میزنیم حتما این توی ذهنمون میاد که بهرام دهخانیار از پیشگامان موسیقی الکترونیک در ایران هم هست و این رو شاید با سریال همسران ما تجربه کردیم. راجع به اینم یکم بهمون میگین؟
استادم کام ببینید من سال 73 برگشتم به ایران، یعنی رفته بودم آلمان برای ادامه تحصیلات موسیقی و آماده سازی خودم برای اینکه با ابزارهای به روز اون زمان در اروپا و حالا کشوری که به هر حال صنایع موسیقی الکترونیکشون داشت رشد میکرد و پیشرفت میکرد قرار بگیرم. هنگام مراجعت خب با خودم سیستم هایی رو آوردم، دستگاه هایی رو آوردم به اصطلاح که اینها جزء مثلا روز تقریبا شکوف 4-5 نفر اول بودم که در ایران کار میکردم که ابزاری به نام کامپیوتر در خدمت تولید موسیقی من بود. در نتیجه موسیقی رو همچنان هم که عرض خدمتتون میکنم الان دارم با شما صحبت میکنم، مدل تولید موسیقی من این است که من اول موسیقی رو به روش کاملا کلاسیک میسازم روی نوت، روی با مداد و دفتر نوت. موسیقیم که تموم میشه بعد میبرم در بخش اجرا استفاده میکنم از ابزارها که فقط و فقط اونها کارشون این است که سازه ها و ایده های موسیقی بنده رو بتونن در حقیقت، یعنی خود من اجرا میکنم با سازهای مختلف، نوازنده های زنده میان، سازهای سنتی، سازهای کلاسیک، در ترکیب بندیشون با سازهای الکترونیک میشه یه خروجی. اون زمانم به هر حال این مجموعه همسران، خانه سبز، همین حتی پدرسالار، اینا همه ترکیباتی بود از تمام این امکاناتی که در اختیار یک موزیسین میتونست در اون مقطع زمانی باشه که منم تونستم به هر حال از امکانات موسیقی الکترونیک و ابزارهای موسیقی الکترونیک استفاده کنم. امروز هم که به هر حال همه دارن، یعنی اکثر جوانایی که دارن فعالیت موسیقی میکنن تو خونهشون یه سیستمی را انداختن و میگن سیستم ضبط خانگی و بر اساس اون سیستم دارن کار میکنن. حالا چه در چنته دارند این دیگه برمیگرده باز به همون بخش سلیقه، شناخت، به تحصیلات موسیقی به معنای آشنایی با خود مقوله موسیقی و آشنایی با ابزارهایی که دارن باش کار میکنن. ابزارهای الکترونیک ابزارهای ساده ای نیست، یک سری مهارت ها لازم داره و اینکه شما بتونید ازش در جهت انتقال ایده های موسیقی
استفاده
به بهترین نحو ممکن ازش استفاده کنید.
یه نکته بین صحبت های شما توجه هم رو جلب کرد، اون هم اینه که بهرام دهقانیار از موسیقی الکترونیک هم در خدمت به هر حال یک ایده موسیقی ایرانی استفاده میکرد. یعنی ما اصالت و ایرانیزه شدن رو توی همه این موسیقی هایی که حتی با تجهیزات الکترونیک ساخته شده میبینیم. استاد شما کارهای جذابی هم برای کودکان ساختین که ما هر بار میشنویم واقعا قند ته دلمون آب میشه. بریم چند تایش رو بشنویم.
یکی بود و یکی نبود، یه شهری بود اینجا نبود، شهر موشا یه شهری بود پر از ترانه و سرود. جارچی شهر خبر خبر
دینر بود دیگه، اسمشون هم
این بر کود اون بر دشت، هرچی که بود به خیر گذشت. تو شهرمون اون قدیما مدرسه داشتن بچه ها، سرودشون شنیدنی، یه شعر خوب و خوردنی.
Oh,
من به نمایندگی از همه اون نسل از شما ممنونم برای این همه آوای دلچسب و شاید خیلی از کوچولوهای این دور زمونه محرومن از شنیدن چنین آثار مخصوص به خودشون، جذاب و دلچسبی. ما از شما ممنونیم آقای دهخانیار، و من همیشه هر جایی از شما صحبت کردم گفتم یک تواضع و فروتنی ویژه‌ای در ایشون وجود داره که قطعا حاصل استادیه. برگردیم سراغ همکاری با مرضیه برومند. آثار مختلفی رو شما با ایشون کار کردین، از کتاب فروشی هدهد، تهران 11، سریال زیزیگلو، خونه مادر بزرگ، شهر موشها، و همه این کارها هم دلچسب بودن. یه ذره راجع به این کارها به من بگید، اصلا چی شد که این همکاری شکل گرفت؟
من اجازه میخوام اینجا براتون یک نکته رو توضیح بدم.
حتما.
شهر موشها سریال سینما، به اصطلاح سریالش و سینمایی قسمت اولش رو دوست و همکار محترم من آقای علی گولی کار
کرده،
که این که مثل کوپولم که الان یکیش پخش شد، این در سینمایی دومش که من کار کردم با خانم برومن، اینا تنظیم مجدد شد.
بله.
گروه کوپولا که به اصطلاح داشتن اجرا میکردن، به جز این بخش که عرض میکنم، بقیهش البته که همه کاری خود من بود. بعد از شهر موشا خانم برومند به دنبال یه آهنگسازی میگشتند ظاهرا که بتونن خونه مادر بزرگ رو باشون کار بکنند. از دست بر قضا من اون زمان جایی تدریس میکردم، خانم مریم سعادت هنرجوی من بودن که خودشون عروسک گردان بودن، خودشون کارگردان و بازیگر بسیار معروفی هستن. خانم مریم سعادت تو اون مجموعه خونه مادر بزرگ نکتلا رو، کاراکتر نکتلا رو، هم صدا پیشش بودن و هم در بازی به اصطلاح
عروسک گردان
بودن. ایشون به من پیشنهاد کردن، گفتن که شما با توجه به اینکه کار آهنگسازی به اصطلاح پیانو درس میدین، کار آهنگسازی هم میکنید. گفتم خب من در تعدادی از کارگردانهای جوان که در دانشکده سینمایی فارغ التحصیل شدن، پایان‌نامه هاشون رو من براشون این تعداد کار کردم و خب به هر حال تجربه حضور در استودیو هم داشتم که برای مرحوم بابک بیات خیلی ضبطاشون و پیانوشون رو اجرا کردم. خب من یک دو تا ضبط داشتم در استودیو، رفتم بیگانه نیستم با این مقوله. با این وجود چون کار حرفه‌ای نکردم تا حالا که بخوام در ازاش دستمزدی بگیرم، اجازه بدید من یه مشورتی بکنم با دوستانم و شما با خانم برومند همراه میکنیم. من مرحوم بابک بیات همسایه ما بودن در شرکه قرب، تماس گرفتم. ایشون گفت خب تو که نیاز نداری، همه چیزا رو آمادگیاشو داری، اگه موردی هم بود من بهت کمک میکنم. من پیام دادم گفتم خانم سعادت لطف بفرمایید به خانم برومن هماهنگ بکنید که دیداری داشته باشیم. فردا گذاشتیم وقت مصاحبت کردیم. خانم برومن همونجا شعرها رو آوردن و شعر اولش هم همین بود: خونه مادر بزرگ. خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره. این طرح رو من تا دیدم وزن بندیش و تقسیم بندیاش، بلافاصله اون تم اول که تا 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 تا، اینم دو تا سیم زیر گیتار، هر مرتبه ساز تخصصیم پیانوه ولی رو گیتار دو تا سیم پایینش، این دو تا صدا رو وقتی بنوازه این میگه بام بام. این دو تا سیم من بچه که بودم یه بار یادم این گیتار دستم گرفتم، یه چیزی همینجوری تو ذهنی ساخته بودم، این بلافاصله اومد تو ذهن من، گذاشتم روی شعر که این جمله ازش به اصطلاح خروجی داد که لا 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 لا. این و بر اساس همین شروع کردم روش کار کردم. برای خانم من یه طرح اولیه بود، اجرا کردم، گفتم خیلی خوبه همین رو بگیریم بریم جلو، که رفتیم و در نهایت طرح آماده شد و رفتم صدا سیما قرارداد بستن با هم. سربازی من تازه تموم شده بود، زمان جنگ بود هنوز، با موهای کوتاه فشار سکوی سرباز طوری اون شکلی رفتم و شروع کردم کار بر ارکسترم نوشته شد. اولین کارم نوشتم بر ارکستر بزرگ و بردم مرحوم بابک بیات نگاه کردن به اون چیزی که من طرح پارتیتور من گفتن، من فکر نمی‌کنم این مشکلی داشته باشه از نظر صوتی، با امید خدا برو ببین که انشالله کارت موفق باشه. این چیزم داشتم دیگه، ساپورت درونی هم داشتم که ایشون هم خب برای تایید کرده کارو که دیده، اگرچه پشت ساز همه نوت ها رو دونه بدونشو چک کرده بودم. رفتیم استودیو، نوازنده ها اومدن همه نشستن و یک دو یک رفت و تیساج خونه مادر بزرگ به صدا در آمد.
من همش دارم به این فکر میکنم که اگر اون روز شما به خانم برومن نگفته بودین، نسل ما چقدر آثار درخشان رو از دست داده بود. و میخوام بهتون بگم که نه تنها من کاملا کیف کردم از این گپ و گفت، انقدر که دلم نمیومد حتی یه سوال لابلای حرفتون بپرسم، مردم هم همین حالو دارن، پیاماشون داره به دست ما میرسه. یه نمونش آقای محمد سالاری از تهران گفتن متشکریم، واقعا چسبید. میخوام بگم که بهرام دهقانی ها رو همه مردم دوست دارن. چرا این روزها و این سالها ما کمتر اسمشو میشنویم یا کمکارتره؟
ببینید خانم، مسئله کمکاری نیست. من فیلم سینمایی نوروز رو کار کردم که همه
علاقه چقدرم جذاب بود. چقدرم جذاب بود.
من کمتر کار میکنم به خاطر اینکه وقتم رو بابت مطالعه و تدریس میگذارم. مورد دوم اینه که کارهایی که با من تماس میگیرن و میشنوم یا میبینم به دلم نمیشینه. و سوم اینه که من اصولا از مقوله موسیقی فیلم روی اجرا متمرکز شدم. ایشالا اون بی باشه، ما آینده اواخر خرداد تالار وحدت کنسرت دارم برای پیانو و ارکستر ملی. یه سری کار هست که موسیقی ملی ایران، موسیقی از آثار آهنگسازای قدیم ایرانی برای پیانو و ارکستر تنظیم کردم، خودم هم اجرا میکنم. یعنی یه مقدار رو صحنه بیشتر میخوام برم و متمرکزم روی آلبوم
ما ها. تلاش میکنیم که از طرف سباهنگ حتما اون شب باشیم در اون اجرا و یه گزارش خوب هم از اون اجرا اگر عمری باشه و شرایط فراهم بشه تهیه بکنیم. خیلی متشکریم، سایه شما بر سر موسیقی این کشور مستدام باشه. بازم به نمایندگی از همه ازتون ممنونیم برای این همه خاطره خوب.
خواهش میکنم، منم سپاسگزارم از شما و دوستان تهیه کننده و دستم در کار این برنامه.
زنده باشین، شبتون خوش و خداحافظ.
پاینده باشین، خداحافظ. Thank you.